بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. دیروز شارع صائم الدین اصفهانی فرمودن که جمال حق تبارک و تعالی در جلال او مستطره و جلالش در جمالش مستطره. و این رو توضیح هم دادیم که به طور خلاصه اون جایی که جمال در جلال مستطر باشه مثل قصاص ولکن فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب، قصاص جلاله به خاطر اینکه قتل نفسه، ولی در همین جلال جمالی مستطره که اون عبارت است از بقای نوع انسانی. و اون جایی که جلال در جمال مستطر باشه مثل هیمان و تحیر و انتحار عقلی که حاصل میشه از مشاهده جمال الهی، چنانچه برای ملائکه معینین بر اثر استغراق در مشاهده جمال الهی هیمان و تحیر حاصل میشه، به طوری که در حسب روایت اونها خبر ندارن از خلقت عالم و آدم و از این رو مأمور به سجده بر آدم علیه السلام نبودن و به گفته قیصری در شرح فس ادریسی اینها عالین هستند که خداوند از ابلیس سوال می‌فرماید استکبرت ام کنت من العالین، آیا سجده نکردن تو بر آدم بر اثر استکبار و تکبر بود یا اینکه تو از عالین بودی، یعنی از ملائکه معینین بود که اساساً مأمور به سجده حضرت آدم علیه السلام نبودن. پس بنابراین جمال حق تبارک و تعالی در جلال او مستطره و جلال او در جمال او مستطره. حالا متفرع بر این مطلب با فای تفرید و نتیجه شارع می‌فرمایند خداوند باطنی است که ظاهر است و ظاهری است که باطن است. این متفرع بر همون مطلب، خداوند باطنی است که ظاهره و ظاهری است که باطنه. باطن از قبیل جلال است، ظاهر از قبیل جماله. باطنی است که ظاهره یعنی جمالش در جلالش مستطره. از اون طرف باز ظاهری است که باطنه یعنی جلالش در جمالش مستطره. به فرمایش امیر المؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه و کل ظاهرن و غیره غیر و باطن و کل و باطن غیره غیر و ظاهر، هر ظاهری غیر از خداوند باطن نیست و هر باطنی غیر از خداوند ظاهر نیست. این اوست که در عین باطن بودن ظاهره و در عین ظاهر بودن باطنه. یا به گفته محی‌الدین ابن عربی، فباطنون لا یکاد و یخفا و ظاهرون لا یکاد و یبدو. فباطنون لا یکاد و یخفا یعنی باطنیست که ظاهر، و ظاهرون لا یکاد و یبدو، یبدو یعنی یظهر، و ظاهریست که باطن. یا به فرمایش متعلق سبزواری در آغاز منظومه حکمت، یا من هو اختفا لفرط نوره از ظاهر الباطن فی ظهوره، از ظاهر الباطن فی ظهوره. در عین اینکه ظاهر باطنه و در عین اینکه باطنه ظاهر، و این نتیجه همان است که جمال حق در جلال او مستتره و جلال او در جمال او مستتره، چون باطن از قبیل جلال است و ظاهر از قبیل جمال است، با توضیحی که دیروز برای جمال و جلال عرض کردم. در راستای توضیح همین مطلب که همین مطلب بیشتر واضح بشه، بیشتر روشن بشه که چطور ظهور او در بطون او، بطون او در ظهور اوست، شارح دو سبب برای باطن بودن حق تبارک و تعالی ذکر میکنن و دو سبب برای ظاهر بودن حق تبارک و تعالی ذکر میکنن. در راستای توضیح همین مطلب، دو سبب برای باطن بودن و مخفی بودن حق تبارک و تعالی ذکر میکنن، دو تا سبب هم برای ظاهر بودن و آشکار بودن او ذکر میکنن. اون دو تا سببی که برای باطن بودن ذکر میکنن از قبیل ظهور، اون دو سببی که برای ظاهر بودن ذکر میکنن از قبیل بطون، چون بناس ظهور او در بطون او باشه، بطون او در ظهور او باشه. دو سبب برای باطن بودن حق تبارک و تعالی هست، دو تا سبب هم برای ظاهر بودن. اون دو تا سببی که برای باطن بودن حق هست از قبیل ظهور، اون دو تا سببی که برای ظهور حق هست از قبیل بطون. حق تبارک و تعالی دو سبب برای باطن بودنش هست. سبب اول عبارت است از ظهوری که در مظاهر و مجالی داره، یعنی در ممکنات. ظهوری که حق تبارک و تعالی در مجالی و مظاهر یعنی در آینه ممکنات داره، این باعث باطن بودن و مخفی بودن حق تبارک و تعالی میشه. به چه بیان؟ به این بیان که ظهور در مجالی و مظاهر ملازم با تعین و تقیده، و تعین و تقید موجب خفاست. حق تبارک و تعالی که وجود است اگر بخواد در آینه مجالی و مظاهر در آینه ممکنات بخواهد تجلی و ظهور پیدا بکنه، این وجودی که حق تبارک و تعالی باشد باید تعین و تغییر و محدودیت حق پیدا بکنه، ماهیت پیدا بکنه. تعین و تغییر باعث خفاست، برای این که روشن بشه که چطور تعین و تغییر موجب خفاست، توجه به این مطلب مفید است که نهایت ظهور حق تبارک و تعالی در هیاکل حسی شهادتی است. منتهای ظهور و بروزی که حق تبارک و تعالی داره در هیکل‌های حسی مشهود است. و منتها تعین و تقیدی که وجود پیدا میکنه در همین مرتبه هست، یعنی در همین هیکل‌های حسی مشهود. بالاترین و بیشترین تعین و تقید و غیر در همین مرتبه از ظهور وجود، یعنی در مرتبه ظهور وجود در حیاتل حسی شهادتی. و هر چه غیر بیشتر باشه خفا بیشتر میشه، هر چه تقید بیشتر باشه، هر چه بند و بیر بیشتر باشه، هر چی تعلق بیشتر باشه خفا بیشتر میشه. پس بنابراین سبب اول برای بطون حق تبارک و تعالی عبارت شد از ظهور، ظهوری که حق در آینه مجالی و مظاهر داره، در آینه ممکنات. ملاحظه فرمودید که سبب بطون ظهور شد، این یک سبب. سبب دوم برای بطون حق تبارک و تعالی ظهوری است که حق تبارک و تعالی به واسطه وجودات نورانی اوصیاء خودش داره، ظهوری که حق تبارک و تعالی به واسطه وجودات نورانی اوصیاء خودش داره. اولا چطور و چگونه حق تبارک و تعالی ظهور پیدا میکنه به وسیله وجودات نورانی اوصیاء خودش، و بعد ببینیم این ظهور چطور سبب خفا و بطون حق میشه. نحوه ظهوری که حق تبارک و تعالی به واسطه وجودات نورانی اوصیاء خودش داره، نحوه ظهوری است که شکوفه به وسیله غلاف و پرده خودش داره، یا نحوه ظهوری است که خورشید به واسطه ابر پیدا میکنه. نحوه ظهوری که حق به واسطه وجودات نورانی اوصیاء خودش پیدا میکنه، نحوه ظهوری که شکوفه سفید به وسیله غلاف و پرده خودش پیدا میکنه، یا نحوه ظهوری است که خورشید به وسیله ابر پیدا میکنه. میدونید شکوفه به خاطر سفیدی که داره چشم رو میزنه، به طوری که انسان نمیتونه مستقیم به شکوفه سفید نگاه بکنه. اما وقتی که این شکوفه در پرده قرار گرفت، در غلاف قرار گرفت، در کار گلاب و گل، حکم ازلی این بود، آن شاهد هر جایی این پرده نشین باشه. وقتی گل و شکوفه پرده نشین شد، در غلاف و پرده قرار گرفت، این جسم کبیر که غلاف و پرده باشه کاری میکنه که یه وقتی انسان به شکوفه نگاه میکنه چشمشو نداره. این ظهوریست که شکوفه به وسیله غلاف و پرده پیدا میکنه. یا مثلا در هوای آفتابی، در روز آفتابی، انسان مستقیما نمیتونه نگاه خورشید بکنه، چشمشو میزنه. ولی اگر ابر آمد، یه ابر رقیقی جلو خورشید رو گرفت، بین خورشید و چشمان ما حائل شد، اون وقت به واسطه اون ابر رقیق ما می توانیم نگاه در جلد خورشید و جسم خورشید بکنیم. اوصیاء الهی، وجودات نورانی اوصیاء ابر، چنین نقشی رو ایفا می کنن و بازی می کنن. خب چطور این ظهوری که حق به واسطه وجودات اوصیاء خودش پیدا میکنه، این سبب بطون و شفاء حق میشه؟ چون بالاخره وجودات نورانی اوصیاء حجاب حقه، مثل همون ابر رقیقی که حائل میشه بین چشمان ما و خورشید و حجاب شمس قرار میگیره، حجاب خورشید قرار میگیره. و چون وجودات نورانی و اوصیا در عین این که حق به وسیله اونها ظهور پیدا میکنه، حجاب حق تبارک و تعالی هستن، از این نظر ظهور حق به واسطه وجودات نورانی اوصیا سبب بطون و شفاء حق میشه. در زیارت رجبیه که جاتون خالی در همین رجب گذشته توفیق شد و در حرم امام رضا علیه السلام این زیارت رو خوندم، زیارت رجبیه که در اقبال الاعمال سید ابن طاووس آمده، شروع زیارت رجبیه با این جملات: الحمدلله الذی اشهدنا مشهد اولیائه فی رجب و قد اوجب علینا من حقهم ما قد وجب و صلی الله علی محمد المنتجب و علی اوصیائه الحجب و علی اوصیائه الحجب. پس سبب دوم برای بطون حق و برای شفاء حق، ظهور است حق به واسطه وجودات نورانی اوصیاء خودش داره، که نحوه ظهورم نحوه ظهور است که شکوفه به وسیله غلاف و پرده خودش پیدا میکنه، نحوه ظهوری است که شمس به وسیله ابر رقیق پیدا میکنه. و چرا این سبب شفا میشه؟ چون در عین حال وجودات نورانی اوصیاء حق حجاب هست، و چون حجاب اون سبب بطون و شفا میشه. این دو تا سبب برای بطون و شفا هست. ملاحظه فرمودید هر دو شد ظهور، پس بنابراین ظهور در بطون یعنی جمال در جلال. دو تا سبب هم برای ظهور حق شارع ذکر می‌فرماید که این دو تا سبب باز از قبیل بطون، یعنی میشه جلال در جمال. حالا اونم میرسیم، حالا اجازه بفرمایید. بله، حالا همینجور قسمت به قسمت در طبق عبارت پیش میریم تا برسیم به اهل بیت عصمت و طهارت علیهم الصلاه و السلام. دو تا سبب هم برای ظهور حق تبارک و تعالی ذکر میکنم. سبب اول برای ظهور حق این است که در باطن هر موجودی هست حق تبارک و تعالی در باطن هر موجود. یکی از هزار و یک اسم الهی که در دعای جوشنی کبیر آمده این است: یا من کل شیء موجود به. اینا خیلی عجیبه، یعنی ما همجوری از کنارش میگذاریم. اگر دقت بکنیم، دقیق بشیم در این جملات، این همین چیزیست که عرفا میگن، این همین توحیدیست که عرفا میگن که حالا عنقریب الان اشاره بهش خواهد شد و مطرح خواهد شد. یا من کل شیء موجود به، یعنی این کتاب به حق موجود، یعنی این وجودش مال خودش نیست، این وجودش خودش نیست. خداوند در باطن هر موجودی، یعنی پشت پرده ظاهر، پشت پرده ظاهر اشیا که همین ماهیات ممکنات باشه، مثلا این کتاب، در پشت پرده، در باطن، در پشت صحنه این ظاهر وجود است و اون مال حقه. هیچ جا ما یه جا هم نداریم انا لنا، هر جا داریم انا لله، لهو ما فی السماوات والارض، لهو ملک السماوات والارض، لله ما فی السماوات والارض. یه جا که وجود به خود شیء نسبت داده شده باشه ندانید، ملک وجود، وجود ملک تلق حق تبارک و تعالی است. هیچ کس در ملک وجود، در ملک وجود، در مملکت وجود، در دارای وجود با خداوند تبارک و تعالی شرکت نداره. خب حالا اینا بحثاییست که در آینده باید روشن بشه، فعلا در حدی که خطبه توضیح داده بشه عرض میکنید. یا من کل شیء موجود به، این فرمایش موسی بن جعفر صلوات الله و سلام علیه است که این روایت در تفسیر برهان نقل شده: لیس بینه و بین خلقه حجاب غیر خلقه، لیس بینه و بین خلقه حجاب غیر خلقه، بین حق تبارک و تعالی و مخلوقات حجابی غیر از همین مخلوقات نیست. توی حجاب راه حافظ از میان برخی، خوشا کسی که در این راه بی حجاب رود. توی حجاب راه حافظ از میان برخی، خوشا کسی که در این راه بی حجاب رود. سبب اول برای ظهور حق تبارک و تعالی عبارت هست از توغلی، تعبیری که ایشون دارن، توغلی که حق تبارک و تعالی در باطن موجودات داره، که پشت پرده ظاهر، که ظاهر همین حجابها، حجاب تعین، تقید، محدودیت، حد، ماهیت باشه، پشت این وجود، وجودم از آن حق تبارک و تعالی است، وجود مال حقه. این سبب اول برای ظهور حق. سبب دوم برای ظهور حق تاریکی سختی که ماهیت دارن. ببینید باز سبب دومم از سنخ، از قبیل بطون میشه، چون تاریکی، تاریکی سختی که ماهیات داره. تاریکی سخت ماهیات اینه که در حد ذات معدومه، ماهیات در حد ذات معدومه، وجود که در ماهیت نخوابیده. الممکن من ذاتهی ان یکون لیس و من علتهی ان یکون لیس. این تاریکی سخت ماهیات که در حد ذات معدوم هستن، این سبب دوم ظهور حق است، ظهور وجود، ظهور نور وجود. ببینید نور در تاریکی درخشش داره. الان که مثلا روز است و روشنه، چراغ روشن بکنه داخل مثلا حیات، الان که روز و هوا روشنه بیان چراغ روشن بکنه، نمودی نداره، درخششی نداره. اما وقتی در یه شب تاریک، در یه شب ظلمانی یه چراغ روشن بشه، درخشش. به قول شبستری، عدم آینه هستی مطلق. کذو پیداست عکس تابش حق. عدم آینه هستی مطلق، کذو پیداست عکس تابش حق. این تاریکی سخت ماهیات هم سبب دوم برای ظهور حق تبارک و تعالی. حالا تا اینجا بیان اوصافی بود که شارع به واسطه اون اوصاف داشت خداوند رو حمد می‌کرد. بعد منتقل میشن به صلوات و درود فرستادن بر پیغمبر و آل اطهار. این عبارت رو چند تا سطر ملاحظه فرمایید. فسبحانه من باطن لیس لخفائه سبب. سوا غایت ظهور به نیرات منصات و ما تستوجبه من لوام الازواق ظهور الانوار بالاکمام. این فتوانه و فاقای تفریح و نتیجه همون که جمال حق در جلال اوست و جلال او در جمال اوست. فتوانه من باطن منزه هست، حقی که باطن است اما لیس لخفائه سبب و غیر از ظهور، اما نیست برای خفا و بطون حق سببی مگر دو تا سبب که از قبیل ظهور، یکی سببی غیر از غایت و نهایت ظهوری که حق داره به نیرات منساته. منسات جمع منسته است، منسته به جای بلندی میگن که میشه اونجا نشست یا ایستاد و مقصود در اینجا مجالی و مظاهره، یعنی مجالی و مظاهر موجوده که نور وجود به اونها خورده. نیرات منستاد منستاده مجالی و مظاهری که نور وجود بهشون خورده. سبب اون سوا غایت ظهور به نیرات منستاده، سببی برای خفا و بطون اونید مگر نهایت ظهوری که داره گر آینه مجالی و مظاهر که نور وجود رو نشون میدن یک زمان از توجه بود، این ما عطف بر اون غایت هست. یعنی سبب سوا ما از توجه بود. سبب دوم برای خفا و بطون حق عبارت است از اون چیزی که مستوجب ظهور حق است. این تستوجب و زمینش به همین ظهوری که در ابتدای همین سطر بود، سببی غیر از اون چه که مستلزم ظهور حق است که اون چی باشه؟ من لوام الازوا، عبارت باشه از انوار درخشان، وجودات نورانی، اوسیاء حجب، اوسیاء الحجب، اوسیاء حجب هست که حق به وسیله اونها، به وسیله وجودات نورانی اونها ظاهر میشه. چه نحوه ظهوری؟ رما تستوجب و اون چی که مستوجب ظهور حقه، این مفعول مطلق نوعیست. نحوه ظهور و نوع ظهورم ظهور الانوار بالاکمام، انوار جمع نور به معنی شکوفه، اکمام هم جمع کم به معنی غلاف و پرده شکوفه. نحوهی که شکوفه سفید ظهور پیدا میکنه به وسیله این غلاف و پرده که شکوفه داره، یا خورشید ظهور پیدا میکنه به واسطه ابر رقیق. خب این دو تا سبب برای خطا هست که از قبیل ظهور. و جل شأنه من ظاهر لا علت لظهوره غیر بطون، و جل شأنه، جل شأن حق که ظاهری که باز در عین اینکه ظاهره باطنه، باز سبب ظهورش بطون، اینجا باز جلال در جمال، که لا علت لظهوره، علتی برای ظهور این نیست مگر دو چیز که باز هر دو از قبیل بطون، غیر توقل کونه فی بطائن حجبه، یک سبب ظهور توکلی که حق داره در دواطن حجوم خودش که همین مجالی و مظاهر و ممکنات باشه. بکائن جمع بتانه هست، بتانه به معنی سریره، لذا بکائن یعنی همون بواطن که باطن هر چیزی وجود وجودم از حق تبارک و تعالی است. یا من کل شیء موجود به، غیر از توکل بودن حق در بواطن حجب. حجب حجاب ها همین تعینات هستن، همین محدودیت ها هستن، همین ماهیات هستن، همین ممکنات هستن. این یکی هم و ما یک تدعیه من غیاه به ظلام. این ما باز حق بر توکله، یعنی علت دوم برای ظهور حق علتی نیست غیر از اون چه که مستدعی و مستلزم ظهور است، که زمین باز برمیگرده به ظهور، مستلزم ظهور حق و وجوده، که عبارت باشه اون مای مایستدعی از چی؟ من غیاه به ظلام. غیاه جمع غیهب به معنی سختی تاریکی، همچنین به معنی تاریکی شب. ظلام هم که خود به معنی سواد سیاهی. این غیاه به ظلام همون تاریکی های ماهیته، که تاریکی ماهیت هم ماهیت در حد ذات از نور وجود تاریکه. الماهیتو لیست من حیثویه اللهیه، لا موجودته ولا معدومه ولا هیچی غیر از خودش، تاریک از نور وجود. اون وقت در این تاریکی نور وجود درخشش پیدا میکنه، نمود پیدا میکنه. اینم باز ملاحظه فرمودید سبب دوم ظهورم باز از سنخ تاریکی و بطون شد. خب این یه بیتی و یه شعری از جامی، چیز از محی‌الدین، که جامی عرض میکنم که این رو نقل کرده، که حالا اینجا هم این بیت مال محی‌الدین. فباطمون لا یکاد یخفا یه مصره و ظاهرون لا یکاد یبدو، اینم مصره دوم. پس بنابراین حق تبارک و تعالی باطنیست که لا یکاد یخفا، لا یوجد یخفا، یعنی باز ظاهره، و ظاهریست که لا یکاد یبدو، یعنی لا یوجد یظهر، لا یکاد یظهر، یعنی باز ظاهریست که در این حال باطنه. خب این تا اینجا. بعد ایشان درود و صلوات می‌فرستند بر پیغمبر اسلام صلوات الله و سلامه علیه، و اوصافی برای اون حضرت ذکر می‌فرمایند. یک صفت عبارت است از این که پیغمبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه آغازگر هر وجودی است و پایان هر وجودی. البته هر وجودی که میگیم یعنی ممکنات دیگه، آغازگر ممکنات است و پایان ممکنات. وجود ممکنات از وجود او به واسطه وجود او از حق تبارک و تعالی فائز میشه. بازگشت ممکنات هم باز به وجود پیغمبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه است. علت این معنا این است که پیغمبر اکبر صلوات الله علیه اول ما خلق الله. این روایت در بهار است که جابر میگوید قلت لرسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اول شیء خلقه الله ما هو. میگه از پیغمبر سوال کردم که اولین چیزی که خداوند خلقت کرد چیه؟ فقال صلی الله علیه و آله و سلم نور نبی که یا جابر خلقه ثم خلق منه كل خیره. خداوند اول نور وجود پیغمبر اکرم را ایجاد فرمود، خلقت فرمود، و بعد به واسطه او از او هر خیری رو، هر وجودی رو خلقت فرمود و ایجاد فرمود. خب این از یه طرف، از یه طرف که وجود پیغمبر اکرم اول ما خلق الله است. از سوی دیگر، از طرف دیگر، ایجاد به نظر عرفا دوری است. عرفا میگن النهایات یا رجوع الی البدایات، پایانها بازگشت به آغازهاست. ایجاد از نظر عرفا دوری است. سیر وجود رو عرفا تشکیل میکنن به دایره که تشکیل میشه از دو تا قوس، از دو تا این دایره. یه قوس خودش قوس نزول میدن، یه قوس خودش قوس سقوط میدن. تا یه جایی وجود سیر نزولی پیدا میکنه، بعد دوباره سیر سقوطی شروع میشه، متعلق سبزواری می‌فرمایند که قاهر اعلا مسل ذی شارقه فنقص کل مسل معلقه فتر و صورت و الهیولا اختتم القوس به ها نزولا. چون می‌فرمایند که مراتب خارج از عقول طولیه شروع میشه، قاهرون اعلا مطلون زیشارقه میرسه به عقول عرضیه، این عقول فنفس و کلن، بعد نوبت میرسه به نفوس کلیه، نفوس فنفس و کلن مطلون معلقه، بعد نوبت میرسه به عالم مثال، موجودات مثالی، فتحب و صورت و الهیولا، بعد هم نوبت میرسه به عالم طبیعت، عالم ماده، که اونم از صور نوعیه شروع میشه تا میرسه به صورت جسمیه، تا میرسه به هیولای اولا، که دیگه این حاشیه پایین وجوده، صف نعال موجوداتی. وقتی به هیولای اولا رسید، قوس نزول تمام میشه. دوباره یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه. میفته در قوس صعود با حرکت جوهری ذاتی، ارتقا و استکمال ذاتی پیدا میکنه، از مرتبه حیولویت همینجوری بالا میره پایه پایه با ملاقات خدا. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه. خب پس از طرفی وجود پیغمبر اکرم اولین مخلوق، از طرفی سیر وجود ایجاد دوری به نظر عرفا. خب اگر ابتدای این سلسله وجود پیغمبر اکرمه، از بنابراین وجود پیغمبر اکرم آغازگر هر وجودی میشه و پایان هر وجودی میشه. یعنی خداوند به واسطه پیغمبر اکرم هر وجودی رو ایجاد میفرماید، هر ممکنی رو ایجاد میفرماید، دوباره در قوس صعود، در سیر صعود هم باز اینا بازگشتشون به همون وجود پیغمبر اکرم صلوات الله علیه. این یه صفت برای پیغمبر. صفت دوم عبارت است از این که هرچه وجود قوی‌تر میشه و مرتبش بالاتر میره، هرچه مرتبه وجود هر موجودی قوی‌تر میشه و بالاتر میره، احکام ماهیت مغلوب میشه. هرچه مرتبه وجودی هر موجودی بالاتر میره، احکام ماهیت، احکام ماهیت یعنی احکام سواییت، چون ما سوای حق، حق تبارک و تعالی که وجود، وجود سر، وجود محض، وجود بحث خالص بسیط، ما سوای او میشن ماهیات که همین ممکنات میشن. هرچه قرب وجودی یک موجودی به منبع وجود که حق تبارک و تعالی باشه بیشتر میشه، احکام مادی، احکام ماهیت یعنی احکام ماسواییت کمرنگتر میشه. لذا صفت دوم برای پیامبر این است که لا ترم فی شمسهی ذل السوا، یعنی در خورشید وجود پیغمبر سایه ماسوایی رو در نظر نگیر، قطع نکن. قرآن کریم در سوره احزاب می‌فرماید یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی الله باذنه و سراجا منیرا. یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی الله. حالا اینو در ادامه خواهیم گفت، هر پیغمبری دایی اله اسم الله نبوده. این خاص پیغمبر اکرمه که دعوت کرده به اسم الله، به اسم جامع الله و داعیاً الالله الالله به اذنه و سراجاً منیرا. پیغمبر اکرم یک چراغ فروزانیست، یه هیچ تاریکی در اون نیست. اینم صفت دوم. دو تا صفت حالا در اینجا فرمودن. یه اوصاف دیگری هم هست حالا که در مطلبی که بعد از حمد و صلات میگن باز خواهند فرمود که حالا اونا رو فردا عرض میکنم. این قسمت رو هم ملاحظه بفرمایید. ثم الصلاة و السلام علی محمد صلی الله علیه و آله و سلم. مطلع تناشره یا تناشره یا تباشیر فجر کل خیر و تمام. این دوتا یه نسخه بدره در بعضی از نسخه. سلام بر پیامبر اکرم محل طلوع انتشار هر خیر و تمامی است. چه تناشر از انتشار، تناشر به معنی پراکندگی، تباشیر هم به معنی بامداده، بامداد فجر هر خیر و تمام، هر خیر وجودی و هر تمام، هر آغاز و پایان، هر آغاز و پایان. حافظ میگوید تباشیر صبح به مناسبت کلمه تباشیر، تباشیر یعنی بامداد، تباشیر صبح از طبقهای نور به گوش آیدم هر دم از لفظ او، که ای خوش نوا مرغ شیرین نفس، بجنبان پر و بال و بشکن قفس. خب پیغمبر خلاصه آغازگر هر موجودی است در میان ممکنات، پایان هر موجودی است و مفتتح فواتح کل فتح و مختتم کل ختام. آغازگر هر وجودی است، پایان هر وجودی است. شعرون لا ترم فی شمسهی ذلن سوا یا ذلت سوا. لا ترم یعنی قصد نکن، در نظر نگیر. فی شمسهی در خورشید وجود پیامبر صلوات الله و سلامه علیه ذلن سوا یا ذلت سوا یا ذلت سوا. اینا نسخه بدل ازش. خلاصه سایه ماسوایی که همون احکام ماهیت باشه اونو در وجود پیامبر اکرم نداره. اون سراج منیر، اون یک چراغ فروزنده است، یک چراغ روشنگر. فهیه شمسون وحیه ذلون وحیه فیل. پیامبر اکرم شمس یعنی فقط وجود، فقط نور وجود، چون احکام ماهیت و ماسواییت به خاطر رتبه بالای وجودی که داره و به خاطر قربی که به منبع وجود داره مغلوب. فهیه شمس وحیه ذلون وحیه فیل. پیامبر ذل و فیل، ذل به اعتبار وقوعش در قوس نزول که آغازگر هر وجود، فیعت به اعتبار وقوعش در قوس صعود که پایان وجود ممکنات است. ببینید ذل و فیع، ما یک شعاع شمس داریم، یه ذل و فی داریم، یه ظلمت داریم، یعنی سه چیز که معنای ذل و فی روشن بشه. یه شعاع شمس داریم ما، شعاعش هم الان تو حیات که برید عرض میکنم شعاعش هم اونجاست. یک نوع شعاعش هم داریم که میشه ولوفه. ولوفه خود شعاعش هم نیست، ذوق و نور شعاع شمسه. فرق ذل و فی هم اینه که ذل سایه قبل از زوال ظهره، فی سایه بعد از زوال ظهره. ذل سایه غربی، فی سایه شرقی. صبح که خورشید از مشرق طلوع میکنه سایه به طرف مغرب میفته، سایه قبل از زوال، اینو به ذل. بعد از ظهر باز سایه اجسام در طرف مشرق میفته. الان ببینید الان اینجا الان سایه است، از طرف فی که الان چون بعد از زوال الان داخل این اتاق، این ظهر شعاع شمس اینجا، نه خود شعاع شمس. شعاع شمس الان در بیرون. یه ظلمت هم داریم که ظلمت عبارت است از عدم نور و عدم ذل و عدم فی، که هیچ کدوم از اینا نباشه. حالا پیغمبر اکرم ذل است به اعتبار وقوعش در قوس نزول، یعنی تمام این سایه ممکنات از اونجا شروع میشه تا میرسه به پایین ترین مرتبه که هیولای اولا میشه که این سایه غربی. باز فی عمد به اعتبار وقوعش در قوس صعود که پایان هر وجود ممکن است، که باز سایه شرقی که به طرف رجوع الالله است باز به اون ختم میشه. وهیه شمسون، وهیه ذلون، وهیه فی. بعد در آل و اصحاب رو میفرستن که حالا اون باز چون مطلب داره و وقتم گذشت انشاءالله فردا. البته ما تصمیم گرفته بودیم که یکی دو صفحه دیگه بخونیم، ولی انشاءالله کم کم راه میفتیم. و صلی الله علیه و سلم.